حوزه‌ای که به مسائل اخلاقی می‌پردازه و در صدد حل این مسائل اخلاق کاربردی نام داره. اما پرسشی که پیش میاد اینه که با چه شیوه‌ای و چه روشی باید با مسائل اخلاقی روبرو شد؟ آیا برای حل مسائل اخلاقی باید به سراغ نظریه‌ای بریم که در اخلاق هنجاری اتخاذ کردیم، یا باید بر اقتضاعات مسئله تمرکز کنیم و با توجه به شرایط برای هر مسئله راه حل جداگانه‌ای داشته باشیم؟ در این جلسه در مورد این راه حل‌ها صحبت می‌کنیم. به نام خدا. این 23مین کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در تاریخ 6 اردیبهشت ماه 1395 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. روش حل مسئله در اخلاق کاربردی عنوان این کارگاهه که حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی اسلامی این موضوع رو ارائه کردن. آقای اسلامی دانش آموخته حوزه علمیه و دکترای مدرسی معارف اسلامی با گرایش اخلاق اسلامی هستند و الان عضو هیئت علمی پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند. کتاب اخلاق کاربردی، چالش‌ها و کاوش‌های نوین در اخلاق عملی از جمله آثار منتشر شده از این.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در واقع بحث روش، مهمترین بحث فلسفه اخلاق و اخلاق کاربردی حساب میشه. شما اگر بدون روش حتی یک کتاب اخلاق کاربردی رو، حتی مثلا فرض کنید که کتاب پیتر سینگر رو بخونید، سردرگم میشید که این چه کتاب اخلاقی هست، اصلا چه رفتی داره به اخلاق، کجاش این اخلاقه. حالا خیر از این کتابی که دوست عزیزم معرفی کردن، کتاب یک جهان و اخلاق جهانی رو شاید دوستان دیده باشین از پیتر سینگر. شما قبل از اینکه این کتاب رو باز کنید، تصورتون این هستش که مباحثی در مورد اخلاق جهانی و مسائلی رو مطرح خواهد کرد و به روش هنجاری پاسخ خواهد داد، به یک راه حل قابل توجهی خواهد رسید. در حالی که هر چی کتاب رو میخونید میبینید که گمشده خودتون رو پیدا نمیکنید. این کتاب هم اخلاق هست و هم اخلاق نیست، ولی به چه معنا اخلاقه، به چه معنا اخلاق نیست. مشکل بنیادی ما توی خواندن متون جدید مشکل روش هست. ما مشکل تعریف داریم. تعریف، بحث تعریف در دل روش جای میگیره. گاهی از پیش خودمون به صورت سنتی تعریفی میکنیم از اخلاق و بعد یه روشی رو هم ادعا میکنیم و بعد وارد بحث میشیم. در حالی که شما اگه بخواید روش رو به دست بیارید، باید به سیر تحول یک دانش، که حالا اون روش مال اون دانش هست، توجه جدی بکنید. چه اتفاقی افتاده در این دوران از گذشته تا کنون، چه تحولاتی ایجاد شده. حالا در اخلاق کاربردی ما با 2 تعریف مواجه هستیم. جالب است ببینید مسئله اخلاقی چیه. یک تعریف میگه به کار بستن نظریه های اخلاقی برای حل مسائل اخلاقی. ما نظریه رو کجا به دست میاریم؟ تو اخلاق هنجاری. در اخلاق هنجاری بحث نظریه هاست. نظریه سودگرایی است، وظیفه گرایی است، انواع این هاست، فضیلت گرایی است و بحث های مفصلی که در اخلاق هنجاری هست. به هر حال فرض این استش که شما به یک نظریه رسیده ای و حالا بناست که این نظریه رو در حل یک مسئله اخلاقی ازش استفاده کن. مسئله اخلاقی چی؟ آیا مسئله اخلاقی همیشه قابل حله؟ یعنی ما باید به راه حل مسئله اخلاقی برسیم؟ یا نه صرفاً فکر کردن در مورد یک مسئله اخلاقی خودش یک کار اخلاقی است؟ ولو اینکه به راه حل قاطعی ما نرسیم. این تعریف از تاریخ گذشته است. این تاریخ مصرفش گذشته. ولی کماکان تو کشور ما این تعریف باشد. اخلاق کار بودن دیدم که بعضی از اساتید فرهیخته دیدن حالا دردسر زیاد داره تعریف دوم و مسئله شناسی دوم توی جوامعی مثل جامعه ما خیلی دردسر داره. به این تعریف وارد بحث شدن هم آسانه و هم نوندراره و هم دردسرهای بعدی نداره، هیچ با جایی مواجه نمیشه، شما با جایی برخورد نمیکنید. فرض کنید مثلا من میگم بر اساس منش و تفکر اسلامی فضیلت گرایی اخلاقی و اخلاقی که به منش پیش از روش و کنش توجه میکنه این نظریه صائب هست و بعد باید من بتوانم بر اساس این نظریه مسائل اخلاقی رو حل کنم. مسئله اخلاقی وقتی مسئله می شود که دو طرف یک پاسخ برای اون یکسان باشه. ما مراتبی از مسائل داریم دیگه. مثلا وقتی ما با معما یا دوراهه یا دیلمای اخلاقی مواجه هستیم واقعا که تصمیم گیری ممکن نباشه، من نمیتونم هیچ طرف رو تصمیم بگیرم، هر دو طرف 50-50، حالا این وسط من باید با چه متدی تصمیم بگیرم و به نتیجه برسم؟ آیا میشود صرفا با داشتن یک نظریه به تصمیم رسید؟ درسته. روی همین فیلسوفان اخلاق کار کردن تو دپارتمان های فلسفه و فلسفه اخلاق، روی همین قصه کار کردن. این درسته، شما میدونی نظریه انتخاب بکنی، هم فضیلت گرایی ها، سود گرایی ها، بعضی هر چی که شما انتخاب بکنید یا خرج در رفته بگید، بعد بالاخره امتیازات این نظریه، نه نظریه 100% درست، ولی امتیازات این بر نظریات دیگر میچرده. اینا میانیم در عرصه عملی زندگی مواجه میشیم با مسائلی که با عینیت ها هماغوشند، با عینیت ها هماغوشند، در حالی که نظریه شما یه بحث انتزاعیست کاملا. حالا میره تو این عینیت، مثلا فرض کنید تو بحث سفت جنگی اتفاقاتی که در دوران مدرن میفته برای انسان‌ها تو بحث سخت جنگی واقعا تکون دهنده است. شما راحت نمیتونید بگید بر اساس فرض کنید وظیفه عمل کنه این آدم یا بر اساس نتیجه عمل کنه، به هر نظریه دست میزنید به بن‌بست میخوره، چون مورد اختصاصات ویژه و خاصی رو از شما مطالبه میکنه که نمیتوانید بر اساس نظریه پاسخ بدید. حالا اینو کسی میتونه واقعا خوب لمس کرده باشه، یه چندین سال تو عرصه‌های مختلف، حالا بهش میگن که اخلاق کاربردی بیا اینجا از این سوال بگیر، تو عرصه پزشکی، پرستاری، نمیدونم بیمارستان ها، مخصوصا به ویژه اینجا ها، کارخانه جات، عرصه سیاست، عرصه‌های امنیتی، عرصه قضاوت، وکالت، عرصه پزشکی قانونی، وحشتناک که شما میبینید آخر نهایتا میگید که آقا من باید این مورد رو بدونم. پس در واقع دو تا راه حل شد. راه اول که بر اساس نظریات بشه به بحث برسه. راه حل دوم راه حل مورد هاست، کیس استادی هاست، کیس بیس ریزنینگ، استدلال مبتنی بر مورد. حالا این استدلال مبتنی بر مورد آیا جواب میده یا نه؟ ما موردها رو چگونه بررسی میکنیم؟ اصلا حرفی در مورد درستی یا نادرستیشون میزنیم یا نمیزنیم؟ یا من میرم صرفا مشاهده میکنم به روش اثباتی و پوزیتیویستی و بعد میگم این مورد جوابش اینه؟ واقعا واقعیت این استش که ما در عرصه اخلاق اگر بیاییم در مواجهه با موردها بگیم که تحلیل نمی کنیم، استدلالی نمی کنیم، بالاخره به یک مرجعی تکیه می کنیم، اون مرجع برای ما تصمیم می گیره. حالا این مرجع درست تصمیم می گیره یا تصمیم نمی گیره، باید ریسک خطا را بپذیریم. یک جوابیست که دادن ما ریسک خطا را در این تصمیم در مورد این مورد میپذیریم و بعد هم در واقع به راه حل میرسیم. این جوابیست که یه وقتی اگزیستانسیالیست ها میدادن که تأکید کردن بر شهود و بر تصمیم و بعد اتفاقا خیلی هم پروبال میدادن به این که شما بر اساس اون یک دلنگرانی، یک اضطراب، یک تشویش و ناراحتی به تصمیم میرسید و حتما باید جای را برای در واقع پشیمانی، ندامت و بازگشت برای خودتون بگذارید. اما این من خواهد عرض بکنم، حالا تو بعد بیانم دوستان تا چه اندازه توجهشون جلب بشه، چه سوالی خواهند داشت، شاید بحث اون رو بهتر بشه ادامه دار. اما عرض کنم خلاف وجدان اخلاقی هست. بله؟ دست شما بردن. خلاف وجدانه. ما انسان ها بر اساس در مورد درست و نادرست های تصمیم با هم دیگه بحث میکنیم، گفتگو میکنیم. اما این بحث و گفتگو و این استدلال پایه نظری داره یا نداره؟ پایه نظری دارد یا نداره؟ اینجاست که کسانی که من عرض کردم جای دیگه 40 سال روی این بحث کار کردم، مثل آقای بیشان پوچیدرس و اون کتاب در واقع امروز جهانیشون که پرینسیپل آف بایومدیکال اتیکس، اصول اخلاق زیست پزشکی رو داشتن، به این نتیجه رسیدن که ما هم باید سهم تلاش‌های نظری رو به رسمیت بشناسیم در اخلاق و هم باید سهم موردها و دخالتشون در تصمیم و تفاوت این موردها و زمینه‌ای که مورد در اون اتفاق افتاده رو به رسمیت بشناسیم و بین این دوتا رفت و برگشت کنیم. رفلکتیو اکویلیبریم یعنی رفت و برگشت در واقع متفکرانه. من میخوام یک موازنه ایجاد کنم با تفکرم بین اون پایی نظری که میپذیرم و اقتضاعاتی که این مورد میکنم. حالا عرض کنم، خب به همینجا برسم. حالا در موازنه متفکرانه ما تقریبا هیچ کدوم از نظریات موجود رو به ذرس قاطع نمیپذیریم. چرا نمیپذیریم؟ به خاطر اینکه اینها انتزاعی هستن، خوب مچ نمیشن با عینیت، مچ نمیشن. پس چی رو میپذیریم؟ ما مراجعه میکنیم به فاهمین اخلاقی انسانهای عاقل. اسم این فاهمی اخلاقی رو اینا میذارن common morality. ما یه common law هم داریم که مبنای قضاوت در دادگاه‌های کشورهای انگلوساکسونه، یعنی اروپای غرب بحری، آمریکا و انگلیس. حالا مثلا در کشورهای دیگه مثل کانادا و اینها، اینا بر اساس قانون مدون تو دادگاهاشون قضاوت نمی کنن، بر اساس کامون لا، یعنی قانونی که رویه قضایی شده، مثلا قضاوت‌های سابق انجام گرفته، رویه قضایی. رویه قضایی ممکنه تکرار هم نباشه، یک قاضی یک جایی حکم میکنه، این حکمش میشه رویه قضایی، این حکم حساب شده میکنه میشه رویه قضایی.
مثلا توی دیوان کشور ما هم یه بحثی از وحدت رویه قضایی، در واقع از مجموع قضاوت های سطح بالا، مثلا دیوان که مثلا یه دیشون مشتردن یه رویه به دست میتون رو تبدیل به قانون.
آره، ولی خب ما بیشتر طرفدار قانون مدونیم دیگه، بر اساس فقه اسلامی. حالا ولی بله، یعنی ما اقتضای شرایط گاهی بر اساس قانون مدون نمیشه حکم کرد، تو باید قاضی باشه آدم تا میتونه ببینه این قصه یعنی چی، یعنی نمیشه باید وارد گول دادن بشه که معنی این مسئله رو بفهم. گاهی قاضی بر اساس رویه قضایی حکم میکنن، اینو داره. ولی میخوام عرض بکنم که این خلط نشه توی اخلاق. این مشترک لفظی است، common morality با common law خلط نشه. یه شباهت هایی دارن ولی اختلافشون هم کم نیست. در common morality داریم میگیم انسانهای متعهد اخلاقی از در طول تاریخ گذشته تا به امروز، حالا آینده رو خبر ندارم، تا به امروز اهل هر نژادی باشن، اهل هر در واقع فرهنگی باشن، هر کجا که بخوان زندگی بکنن، یک سلسله اصول اخلاقی رو به رسمیت می‌شناسن. انسان‌هایی که تعهد اخلاقی سرشون میشه، مثلا نه انسان‌هایی که به سفر یه کسی تصمیم گرفته اخلاقی عمل نکنه، جنایتکار بشه، گرچه هم او هم میدونه که داره تخلف میکنه، بر اساس همین کاره. ما بر اساس این میایم چند تا اصل را تعریف میکنیم. کاری که آقای فرانکینا توی فلسفه اخلاق انجام میده دقیقاً همین کاره. دوستان کتاب فرانکینا رو حتما آشنای نزدیک بود، باید باشن، یا نمیدونم که کارشون اخلاق فلسفه اخلاق هست. فرانکینا کار عظیمی انجام داده توی کتاب و باید تشکر کرد از رفقای سابق ما، نسل پیش از من، که به این کتاب توجه کردن، اینو طلب ترجمه کردن. فرانکینا از اون داستان سقراط شروع میکنه، بن‌بستی که نظریه پردازی ایجاد میکنه در تصمیم اخلاقی سقراط نشون میده. میگه اینجا سقراط داره بر اساس نتیجه حرف میزنه، بعد وقتی شاگردانش بر اساس همون نتیجه میخوان موچشو بگیرن که حالا بیا از زندان فرار کن، بر اساس وظیفه حرف میزنه. خب یکی با دو هوا نمیشه که، شما یه جا از این استفاده کنید، یه جا از اون استفاده کنید. پس معلوم میشه این نظریه ها در اخلاق حرف نهایی رو نمیزنن. بعد با نقد سودگرایی وظیفه گرایی شروع میکنه و بعد میرسه به اینجا که میبینید من هر کدوم این نظریه ها رو میگیرم، میخوام شابلون کنم روی تصمیم اخلاقی، یه جای تصمیم اخلاقی بیرون از این شابلون میمونه، چیکار کنم؟ ما رو ارجاع میده به یک نظریه دو اصلی، یک عدالت و سود، که ما دوستانی که و هم مباحثه می‌کردیم به قرآن هم استشهاد کردیم که قرآن هم فرموده ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان. سود تنها نه، وظیفه تنها نه، ترکیبی از اینها. اما با چه منطقی اینا ترکیب میشن؟ بازم شما نمیتونید با استدلال این ترکیب رو نشون بدید. چرا اینطوریه؟ اصل‌گرایی جناب آقای تیموری اینجا پیدا میشه. یعنی شما وقتی میخواید بالاخره بگید من بر اساس یک پایه نظری، بر اساس چه نظری تصمیم بگیرم، نظریه ها رو نمیتونید مبنای عملتون قرار بدید، باید به یک اصل‌های تمسک کنید. این اصل‌ها از کجا میاد؟ از کامل ملاحظه، از فاهمه عقلانی انسان‌ها. خب آخه چرا اینطوری شد؟ چرا ما نتوانستیم بر اساس یک نظریه پیش بیایم مثل سایر علوم؟ مثل سایر علوم هم که بزرگان ما فرمودن فرق اخلاق با سایر علوم چیزی نیست، گفتم بایدهای اخلاقی برمیگرده به خبر، یعنی اینگار که انشای اخلاقی همون اخبار هست. وقتی شما میگید که برای به دست آوردن آب جوش باید 100 درجه این آب رو به جوش بیاوری، این باید یعنی چی؟ باید یعنی بین 100 درجه شدن و به جوش آمدن آب رابطه عدی معلولی وجود داره. چرا نمیتونیم با همین منطق پیش بریم؟ مگه بده؟ چه اشکالی داره؟ چرا این چی تو اخلاق جواب نمیده؟ ببینید، من همون موقع که نظریه های احساسگرایی رو میخوندم و کسایی که معتقد بودن به این که اخلاق صرفاً احساساته، بیان احساساته، همون موقع خدا خیرش بده آجای توفیقی رو که من فکر میکنم که یه چیزهایی یاد من داد توی زندگی علمی میشه سوال توفیقی رو بله جاسین توفیقی که سر میکنم دو سه واحدی با ایشون ادیان درست داشتی، یهودیت و مسیحیت و مؤسسه، یه فوت کوزگری هایی رو ایشون توی جلساتش یاد میاد. سبک علمیش خیلی خوب نیست، یعنی بیان کلاسیک نداره ایشون، برخلاف قلمش که خیلی هم تا قلم نزده ایشون قلمش هم خیلی بیشتر قضاوت کرد، ولی انسان عجیبیست. برای اینکه بفهمه با من یهودی ها چی میگن رفته در عبری مسلط شده، به ترجمه تورات و انجیل استفاده کرد. ما نداریم ها اینجوری ها، ما تصور میکنیم و تصدیق، یعنی یه چیزی رو از پیش خودمون میبافیم و شروع میکنیم جواب دادن، بعد شلش میکنیم. قالیبا بودید شما یه تا حالا؟ قالی کجا بود؟ دیگه زمان ما بود، بچگی ما تابستون رو میفرستادیم قالی. ببین قالی بود. قالی وقتی شلش بکنی دست راحت میره لاش. تو راه هر بچه‌ای میتونه پوت بزنه. شلش میکنن اون گاوه رو میارن پایین، کمری قالی رو دهار چی میشه. اونجوری که قالی بافیم دور راه میفته دیگه. جامعه ما خانم ها آقایون از این موبایل ها بیان بیرون برن سراغ، واقعا بحث مثلا مرحوم والده ما با همسایه ها، خانم های همسایه این بود، الان چیکار کنن؟ نشون میدن آقا این چیه، این چیه، این موبایل ها. اون موقع نقشه قالی بود، مثلا این چندم میشه، این چی میشه، این با چه منطقی اینطوری میشه. بحث خالص ما شلش میکنیم که بتونه دستمون لاش بره و بعد میگیم خیلی خوب دیگه من مرد هنرمندم. با آقای توفیقی ما درس یهودیت داشتیم، پیرمون در ما و آقا من الان در کسوت روحانیت مسلمان نبینید، من یه خاخام، اشکال کنید جواب بدم. چنان مسلط وقت دوستان دیوچیموسی یک ماده بودن، یک پروفسور مسیحی رو دعوت کرده بودن از فکر کنم واتیکان، موقعی که دست محسن خیلی باز بود و اوائل محسسه بود و حسابی هم نظام و دولت و اینا حمایت میکرد. هنوز هم محسسه این بحث سیاسی رو نکرده بود، حسابی از همه جا حمایت میشه. اون آقای مسیحی که بود مسیحیت درس بده، این آقای توفیقی رو دیده بود، گفته آقا من فردا میرم خدا حافظ، این هست دیگه، من میخوام چی بگم؟ خیلی بهتر از من بر مسیحیت مسلط هست. ایشون به ما میگفتن که ببینید هیچ وقت فکر نکنید طرف مقابلتون دیوانه است، سرش به سنگ خورده، خلوچله، حرف خالیش نیست. نه، جدی بگیرید، جدی بگیرید. من یادی گرفتم بودم یعنی چی؟ یعنی اخلاق صرفا احساساته؟ تو بگید خلوچل شده طرف اینو بگید، من میگم فلانکار خوب است، یعنی فلانکار بهبه،
یعنی چی؟
خب که خوب شدیم توی این قصه دیگه با توی اصلا حکمت عملی با حکمت نظری فرق. ما در حکمت عملی با عمل انسان سر و کار داریم، نه صرفا با یک بحث نظری. عنصر مقوم اخلاق تحریک و ترغیب به عمله. صرفا به شما نمیگه فلان کار خوب است یا هم میگه مثلا فرض کنید که اگر نماز بخونی خوبه، مثل این میمونه که تشنت آب بخوری خوبه، آره مثل اینه. بین رحم تشنگی و خوردن آب رابطه علمی وجود داره، بین نماز خوندن و خوب بودن و مثلا نتیجه اخروی گرفتن رابطه تشکینی وجود داره دیگه. پس خدا حافظ همین اینکه هنری نیست. مساوی دانستن اخلاق با سایر علوم همچی کاره. من تموم شد دیگه، منم میرم حقوقم میگیرم، شهریه من میگیرم، خدا حافظ. خدا حافظ. قرآن میفرمه تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا لعلک باخ اون نفسه که الله. اینا چیه؟ اینا قرآن داره مذمت ما که مفسرین اون فرمودن اینا مدح به لسان توبیخه. چرا مدح؟ لعلک باخ اون نفسه که الله یکون مؤمنین. آن بگو بین ایمان و بهش رفتن رابطه علی مجلی وجود داره، میخوای قبول کنی؟ قبول کن میری بهش، من قبول نکنی پیش دست بدر خدا حافظ شما. کاری نداره که طبیبون دفوارون به طبه بعد پیگیر کردن، هرس خوردن، خوب ناراحتی کشیدن، خودشو انسان بتواند خودشو جای دیگه اینا ما چیه؟ آیا انسان باید بتواند خودشو؟ یکی از فضیلت‌هایی که فلسفه اخلاق در آنکنان ذکر میکنه بحث فضایه که میگه در خودمون باید بپرورانیم، قدرت نشان توان نشاندن خودم به جای دیگری. شما وقتی کسی میگی فلان کار درست است و فلان کار خوب است، یعنی این کار رو انجام بده، صرفا یک کار استدلالی انجام نمیده. این فکر مبنای حرف ابن سینا است که متاسفانه یا به دست ما نرسید، یه توضیحات کافی ندادن، یا یه مقداری بهمنیاری جاهای توضیحات کمی کمبایی داده. ولی ابن سینا میگه چی؟ میگه ما در اخلاق و برهان مواجه نیست. اخلاقیات جز برهانیات نیستن. این حرف به معنی نیست که اخلاق واقعیت ندارد ها. مگه هر چیزی که برهانی شد فقط واقعیت داره؟ یه چیزایی هستن واقعیت دارن ولی واقعیتشون غیر برهانی است. به قول آیه نمیدونم چیه که نقل میکنه فرانکینو ازش، میگه اثبات هست ولی اثبات به گونه ای دیگر. به چه گونه من نمیتونم تو جای دیگه. در غیر اخلاق در شما سراغ ندارم بشون. در اخلاق اینجوری است، در غیر اخلاق اینجوری نیست. لذا چند گام رو توصیه میکنه برای استدلال اخلاقی. یکی اینکه اولا شما باید آرام باشید، سریه سرد باشید. دو اینکه بتوانید خودتون جای طرف مقابلتون بگذارید، این کل شرایط زیستی تربیتی او رو درک میکنید و حالا الفاظی به کار ببرید که برای همدیگه قابل فهم باشه. بین این گفتگوی اخلاقی حالا در متدولوژی اخلاق و روش‌شناسی اخلاق کاربردی دقیقاً به همین نقطه ما رو رسوندن که ما در اخلاق بر اساس این کامن مورالیتی که همه انسان‌ها، البته حالا ممکن تعاریفشون فرض کنید که از ظلم، از جنایت، از کودک آزاری و امثال اینها تفاوت داشته باشه، متفاوت باشه، ولی یه فعل جمله توافقی وجود داره. بر اساس همین توافقه ما بحثمون رو شروع میکنیم. امروز ما داعش رو برای چی محکوم میکنیم؟ یعنی حرف ما در مقابل داعش چیه؟ اتفاقا استدلال های الهیاتی داعش خیلی محکمه ها. باز همون حرف طرف مقابل دیوانه نپندار. 20 دقیقه این بنده خدا حرف زده تو این خطبه نماز جمعه که ابوبکر بغدادیه، تو اون خطبه تو این 20 دقیقه 15-16 دقیقهش فقط آیات قرآنه، آیات جهادی قرآنه. چرا محکوم میکنیم؟ چرا وقتی پاپ میاد میگه قرآن سراسر خشونت هست؟ پاپ قبلی ها یه وقتی آقای دکتر ساشدینا، عبدالعزیز ساشدینا آمده بود اینجا، ما حلقش کرده بودیم، ایشون یه نامه نوشته علیه اون پاپ، یه جوابیه فرستاده بود در پاپ. من گفتم آقای دکتر آخه خب همینه دیگه، جواب نداره که، قرآن همینه. ایشون به من گفت پسرم قرآن رو باید با پیامبر بخونی. قرآن رو با پیامبر بخونی یعنی در نظر گرفتن اختزاعات و شرایط. این که مال کجاست؟ من کتاب آقای رسول جعفریان رو وقتی میخونم تاریخ تحریمی اسلام منو کافر میکنه، ولی خوشبختانه با قرآن ارجاع داده. باید کتاب آقای رسول جعفریان رو با قرآن بخونیم، قرآن که البته هم رو پیامبر است، نه اینکه من از ذهن خودم یار قرآن میشم. تا به این برسی که این توجیه داره. چطور پیامبر اسلامی که وقتی فتح مکه میشه میگه که حق نداره درختی رو قطع کنه، حیوانی رو صدمه بزنه، همه در خانه‌ها در امن و امانن، چطور در یه جای دیگه میاد میگه آقای جعفریان گزارش میده آقا برید درختاشون رو قطع کنید، یه جای دیگه برید گوسفندا اینا رو تبخ کنید، از بین ببرید. یه جوان امروزی میخونه چی هست؟ ما برمیگردیم به اخلاق. یعنی وقتی میخوایم این مسائل رو توجیه کنیم، حرف آقای ساشادینا یه حرف استدلال اخلاقیه. میگه این دو تا چهارتا نیست، صغرا کبرا نتیجه اینجوری نیست. تمام میشه چشم. این صغرا کبرا نتیجه میچینی، بعد میگه خب قرآن سراسر خشونته. ولی وقتی نگاه اخلاقی به قرآن میکنی، همه جاش ما بر میگردیم، برش میگردیم به فاهمه اخلاقی انسان، بر اساس اون فاهمه حرف میزنیم، که به این گفتن مشهورات و مقبولات. مقبولاتی که ابن سینا میگه و بعد هم در روزگار معاصر مرحوم محمد حسین اصفهانی، مرحوم کمپانی، فکر کنم بیشتر توضیح رو ایشون داده و بقیه کمتر، همینه. ما در اخلاق باید چیزی مواجه هستیم. توی این دقایقی که باید مونده، آقای دوتا تعریف اخلاق رو من اخلاق کاربری با هم مقایسه کنم، بعد در خدمت شما باشم. ببینید اگر شما تعریف اول رو بپذیری، بگید به کار بستن نظریه اخلاقی برای حل مسئله، خودتون هم زحمت هم ندید. من دمای ملکیان هم توی درس گفتارهای والا اس بردن دیگه، چون شما سرکار دارید با ایشون، دم ایشون هم تصمیم گرفته خودش راحت کنید. اخلاق کار بردی نیست اونا که آقا بیایید تمره برید که مسلمات رو بگیریم، بسی مسلمات عمل کنید، خسته نباشید، چون درد سر نداره دیگه. منشور اخلاقی میشه نوشت، پول خوبی هم میدن اتفاقا. حالا تو آقای ملکیان دنبال پول نیست، ایشون اینو اثبات کرد توی زندگی خودش، ولی امثال من که بعدمون هم نمیاد، خب دعوتمون میکنم آقا حرفا چیه میزنی، منشور بنویسی. این تعریف اوله، میخوایم بپذیری وضعیتون هم خوب میشه، منشور مینویسید، کار سختی هم نیست، اختزاعات سازمان رو نگاه میکنید و بعد هم مثلا توصیه میکنید به تأسیس یک کمیته اخلاقی، مسائل اخلاقی هم اونجا با دعا و صلوات و جنبل و جادو اونجا توی کمیته اخلاقی یا تیک کمیتی حلش میکنن. میگه اگه تعریف دوم پذیری ببخش، یا باید از ایران بری یا باید بچه سرمایه دار بشی، وضعیت خوب بشی، چون که تحلیل یک مسئله اخلاقی خیلی جوابه. یه مسئله اخلاقی میگه شما بعد، چون تعریف دوم اینه، ببینید اونجا تعریف نیبود، میگه استفاده انتقادی از نظریه و تحلیل فلسفی برای مواجهه اساسی با مسائل و دشواری های اخلاقی.
اون واجه اساسی یعنی به هیچ کجا شما نه وامدار باشی، نه از جایی به ترسی، نه دقیقا ارتباطشو با همه جا نشون بده.
پریشب یه اونو بگم تمام بشه بس. یه بحثی رو زنده
آقای یه بحثی تو زده آقای تیموری کامل کنم.
آره دوست عزیزمون آقای حسین شمقدری که اون کتاب میراث آلبرتا مستند میراث آلبرتا رو تنظیم کرد که خیلی پیداست که تیزیاشو گرفته دیگه، جایی تیزیاشو میگیرن که آره. پریشب مستند این جانباز پناهنده به آلمان رو دیدید؟ ابوالفضل جوزنده جانباز پناهنده به آلمان. حالا تحلیل همین این مسئله اخلاقی، یه مسئله اخلاقی، یه جانباز وفادار به نظام اسلامی میره پناهنده میشه به کجا؟ مرگ در آلمان چی؟ ضد قرآن دیگه، ترابیمایی میکنی تحلیل بر آلمان زد. پناهنده میشه به آلمان. خب اینا برای چیه؟ بعد بحثش این ازش که در ایران رو اصلاحی نمی کردن. و مثلا فرض کنید که اون جانباز دیگری که دوستیشون بود پاشو نشون میداد، گفت این پا رو در ایران هم میتونست، حال چه یعنی چی؟ بالاخره آلمان آمده این پا رو من داده، همون زمان این پا در ایران هم قابل تهیه بود و متا با بودجه. خب خیلی راحت مراکز نما میتونن جواب بدن با جانبازان که آقا بودجه نه. درسته؟ هم دایر میشه بین این که شما حق رو بدید طرف بنیاد جانبازان یا این جانباز. همینجا وارد حل مسئله اخلاقی میشه. این بحث ارتباط پیدا میکنه به همه زیر و بم یه نظام، به همه چیز ارتباط پیدا میکنه. اون وقت جان؟ آره. یا نهایتا این که مثلا فرض بفرمایید که مثل من میرید یه چنگولک هایی میکشید، بعد آخر سر هم تو جلسه دفاعی ببینید که کسانی که همراه بودن ولت میکنن، دچار استرس و استرام و ناراحتی و مشکل شبکیه چشم و چلا من خودم با بیخیالی دارم راحت میکنم، من برای درد دل از من تا واقعا بیخیالی، چرا من پاورپوینت تشکیل تصمیم درست نکردم برای شما، واقعا حق این جلسه این نبود، رفتم دکتر من حالا اون بنده خدا با حاله ای از نور میدید انسان ها رو، من بعد از دفاعی دکتریم با حاله ای از ظلمت میدیدن همه بعد دکتر چشم پزشک یه جا بعد یه جا دیگه بابا معاینات مختلف اینا گفتن آقا شما در اثر استرس شبکی چشم پاسید. ما استرس ندارم یعنی من از من آرامتر گفت پسی چی مراجعه به روان پزشک. کسی که استرس، چون این بیماره ما استرسه، کسی که استرس دارد و میگه ندارم مشکل روانی داره به روان پزشک. بعد آمدیم از آقای علیزاده مرخصی گرفتم، من فقط بگم بیشنگم مدتی شنگشی چیز رو آخون که خیلی نمیتون بیشنگ یه رفتیم توی خیال و بیخیال نه اخبار بوش کردیم راحت الان یه خود الحمدلله بهتره، ولی اصلا سعی نمی کنم که به قول اون بنده خدا به خودم فشار بیارم.
سعی نمی
کنم آره من خواب یعنی میخوابم گوشی نه خاموش کنم، چون اگه خاموش کنم میگه خاموشه اون وری میذارم تلفن میگه بلدید که شما کردم تلفن که این وری بذاری صداش نمیشنه ولی زنگ میخوره بلد نبودید؟ اینو بعد تا زنگ داره زنگ میزنه برای اینجوریش کنید دیگه صداش نمیشنه. البته عذرخواهی میکنم از شما. ببخشید من نمیدونم تا چه اندازه تونستم، ولی بیشتر هدفم آشنایی با دوستان، چون میشنیدم اخلاق پژوهان جوان اینا دهنمون آب میافتاد رفقا رو از نزدیک دیدیم. روش پیتر سینگر هم پیتر سینگر روش دومه. اونجا چرا کیف میکنم؟ اونجا سرد میکرد. چرا کیف میکنم؟ یا دیگه خود تو گوش بگیم. کسی گوش نمیده میده؟ چی کار میخواد؟ با شبکه همونز در بگیم. گفت پیتر سینگر چرا زور میکنه؟ میگه اومدم آمریکا.
هیچ کجا برای این حرفا راحت تر از آمریکا نیست. حالا به قول آقای از اساتید بگم اینو باید همچی آویزی گوش رو باشید دشمنه. بالاخره تا وقت دشمنی داریم باید حواسم باشید که دشمن هم هست. این هم برگی زرد شده هم میگه تیزی شده. ولی واقعا یه جوری چیده که به یه جایی بس نیست. این که دارم میگم سیستم رو شما به یه جا به یک روش نچسبونید همه چیز سیستم رو، که این روش از بین بره دیگه همیشه میمونه یه سیستم. آقا راحت شما مثلا من واشنگتن رفتم تا کاخ سفید ماشین که پیاده میشی مثلا 5 قدم وقت 10 قدم کاخ سفید میتونی دست بزنی به پنجره رئیس جمهور. نه بزنی در بزنی باش بای بای کنی، نه مأموری نه تشکیلاتی. بعدم راحت من از هواپیما که پیاده شدم اون هست ما که آمد به من گفتش که آره دوتا ملت همدیگه رو دوست داریم ولی دولت ها با همدیگه مخالفن، نه گذاشتن نه برداشتن، گفتم مقصر اصلی دولت شماست. به خاطر اینکه نمیتونه ارزه نداره که دست از اسرائیل حمایت از اسرائیل چیز اسرائیل برداره. این راحت بعد پیش خودم گفتم قول خوب بگیر آنادن برا بگیر، ولی اصلا این حرفا نیست. چرا راحته؟ به خاطر اینکه این واقعا تقسیم قدرت تقسیم شده. واقعا یه جایی که شما زیر سال پلیس آمریکا رو بشور بزی کنار، رئیس جمهور آمریکا رو بشور بزی کنار، چون جایی یک شخص میمونه و نظام رو حفظ میکنه و دارنش نگرانی ندارن. نظام اون روشش اینه همه ارکان رو میبره و توی بحث میاره و نگران حل شدن این مسئله هم نیست. این مسئله میخواد حل بشه یا نمیشه، من دارم مواجهه اساسی میکنم با این مسئله ولی میخواد حل بشه میکنه. السلام علیکم.
استاده شهر امدازه اسمای دکتر آمدنی اسلامی. بحث در روش در اخلاق اسلامی، یعنی روش حل مسئله روش رو بولد کنید، روش در اخلاق کار کنید. فرمونه که سه رویکرد کلی وجود داره در دنیا. یه رویکرد اینه که ما بیایم خودمون رو راحت کنیم و یه نظریه در اخلاق کار در اخلاق هنجاری حالا مبتنی به رهبر بر اخلاق اون مثلا یا غیر مبتنی بر اون در اخلاق هنجاری یک نظریه اتخاذ کنیم و همه مشکلات انضمامی و زمینه ایمون رو با اون حل کنیم. حالا یه سود گره باشیم یا وزدیم برای گره باشیم یا فضیلیم یا هر چیزی دیگه. روش دوم روش کاملا موردی انضمامی و زمینه ایه. یعنی ما داریم که تو مورد ما رو به کدوم طرف هدایت میکنیم. حالا تو بحث سفت جنین، تو بحث اخلاق زیستی یا اخلاق پزشکی و مهندسی و بقیه زمینه های اخلاق کاربردی موارد ما به سمت حلشون در باب راهنمایی کنن. و شیبه سوم که شیبه تلفیقیه که برمودند در که متعارف ما هم همین معمولا این شیبه سوم اگر اشتباه نکنم مثلا از داده این بوده که ما معمولا یه استدلال اولی میکنیم بین هم دیگه برای حل مورد خاص اخلاقی که میبینیم تو جامعه همون یه تو محیط کارم استدلال در واقع نظری میکنیم، ولی در این حال نیم نگاهی هم به زمینه ها و خلاصه اختزار که خود مورد داریم. فکر میکنم کلیت بحث توی این زمینه بود و از کنم خدمتون استفاده کردیم.
یا از مقایسه بود دو تعریف دیگه.
بله.
تعریف چون بحث خیلی مهمه. باید بالاخره با خودمون یه جنبندی برسید. کدوم تعریف رو میخواد شما؟ اون تعریف قبلی اخلاق هنجاریه. اخلاق کاربردی نیست تعریف اول. به کاربستان هنجارها اگر توهین به من منبر نشه این هم موعظه است، منبر هست. ولی تعریف دوم هویت فلسفی میده به اخلاق کاربردی. بحث تحلیل فلسفی، بحث انتقادی تعریف دوم. و روش خاص خودش هم داره و مبتنی بر حل مسئله هم نیست. حل مسئله نیست، مواجهه با مسئله است.
موقعیت رو
یعنی شما یه مسئله هم مثلا فرض کنید که هر مسئله که پیش میاد، مثلا الان فرض فرمایید که همجنسگرایی به لحاظ اخلاقی مواجهه اساسی با بحث همجنسگرایی چیه؟ آیا ما اصلا میدونیم همجنسگرایی چیست امروز؟ یا از ذهن خودمون داریم چه با همجنسگرات حالا حرف زدیم، صحبت کردیم، حرفش چیه؟ استدلالش چیه؟ نه میخندیم چون توی فرهنگ ما قبحش جا افتاده، اصلا نمیتونیم تصور بکنیم که ممکنه یه حرف حسابی هم داشته باشه همجنسگرایی. ولی اون این تعریف دوم ذهن شما رو باز میکنه که حرف طرف مقابل رو دقیقا بشنوید و بتونید استدلالهای او رو تا حدود زیادی همدلانه اول من تعریف اخلاق کاربردی رو تعریف دوم میکنم.
اینکه هر دو اصلی هستن، هم نگاهی به اصول داره، هم نگاهی به مورد داره.
اصول به نظریه. نه من نگاه معتبر
نظریه ها توجه داره و
همه موردی
که داره
راجبش بحث
می‌کنه.
بله دیگه متعرض کردم که خب آخه حالا از کجا
شروع کرد؟
به نسبیت میرسیم. یعنی نسبیت امروز طرفدار جدی نداره. نسبیت یه انگه. نسبیت گرایی. بالاخره ما باید یه حرفی بزنیم که فاهمه عقلانی اخلاقی انسان ها بفهمن چیه. همین ما رو از نسبیت بیرونه. منطق اون حرف تو اخلاق با تأسیس اصلها و به رحمیت ناختن اصلهای اخلاقی که همون اصلگیرهایی هست ایجاد میشه، نه نظریه ها. تو سایر علوم بله تو سایر علوم ما با نظریه تمام سر و کار داریم، ولی توی اخلاق باید با تأسیس اصل سر و کار داشته باشیم، نه هر از پیش خودمون تأسیس کنیم ها. اصولی که انسان‌های عاقل متعهد به اخلاق همه دنیا به رسمیت می‌شناسند. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله رضوان روزی رو، اصلا فقه رو هم با همین میتون، حالا ما که موقع نبودیم ولی گزارش کردم اساتید با این میگن اینها، این سر درس یه وقتی فرموده بوده که ما دیگه امروز وقتی توی گوشه مسجد اعظم داریم حرف می‌زنیم، فکر نکنید تو مسجد اعظم داریم حرف می‌زنیم. اگه کسی تو لندن حرف ما رو شنید چجوری می‌فهمه؟ خیلی حرف مترقی هست. ما اگر همون رو جدی می‌گیم، متأسفانه یا خوشبختانه، خب انقلاب اختزاعات خاص خودش رو داره دیگه. ما توی اون دهه 50 ببخشید
دوستان اصطلاحا 20 دقیقه فرصت داریم برای سوال پرسش. از خودم حضوری هم بکنید، هم شربت هست.
آره
شربت
شایی. اگر دهه 50 1300 از شبت که 45 تا 55 که بعد دیگه ماجرای انقلاب مغلوبه شد، من را اون موقع را مثلا یاده هست متعدد 48 هم و بچه قوم بودم. یه وقتی دوستان بیان میگه تو چند سال بودی که انقلاب پیروز شد، میگم من بچه قومی ام. شما بچه شهرستان چیز خبر نمیدی، آخرین سنگرها رو شما تحمیل شاه دادید. ما خط مقدمه مثلا بچه در ثانی هستم، بابام کاسب بود در حرم.
فقط ما جلسه بعدی هم دوست داریم
باشه
بشید میشید بفرمایید که
نکوتا ما فرد آخر بعد موجودی هم میشه نگره من مهم نیستش. خیلی از چرا تصمیمون رو تحقیق کنم؟ نه حق دارم براش، البته یه چیزایی دارم به نفعش یه چیزایی به ضررش. اون موقع دوران طلایی کشور ما بود، این رونق اقتصادی، این اگه کشوری رونق اقتصادی داشته باشه آروم آروم اخلاق مردم خوب میشه. الان دوستان ما که مسافرت میکنم مثلا لندن، یه آقای منتظر روحانی قائم دو سال معده تاریخ دانشگاه اصفهان، اصغر منتظر روحانی دو سال لندن بود، گفت فلانی صبح نمیتونستیم اصفهانی هم بود صبح نمیتونستیم چیزی بخریم، ولی بعد از ظهر همه چی ارزون میشد. بعد از ظهر دقیقاً تو همین گذرخان قم، اخوی بزرگتر من 10 سال از من بزرگتر هست، شاگرد یک ماست لبنیات، اون وقتا ماستبندی، یه ماستبندی بود، خدا رحمت کنه، آقا عباس بود اسمش، بهش میگه اول از بعد از ظهر که شد تاورای ماست و هر قیمتی مشتری خواست بده بره، که خیلی بعد از ظهر تا دم غروب حتی مجانی تاورا ماست میخریدن که فردا ماست ترش نشه. رقابت سر خدا کنه خیلی خوبه. ما داشتیم مثلا از همسایه هایی که بعد از اون میرفتن میوه میخریدن و میوه مجانی، در تقریبا مجانی یا اصلا 100% فیلم مجانی. شما اگه خدا قسمت میکنه تشریف میبرید نیویورک هیچی گرسنه نمیمونید. حالا خواب و اینا هم میباید یکی بکنید جای سرپناه بدید، ولی برای غذا خوردن برای تست غذا مراجعه به هر رستورانی میگه ما هم غذا تست کنم. وقتی ایرانی بازی هم در بیاری دو یکی تست بکنید مفصل به غذا ما میتونید سیر میشید چه غذایی میخواد. رونق اقتصادی داشتیم. اگر تو اون دوران طلایی ما همون بعد فرصت میکردیم ادامه میدادیم، امروز شاید یه حوزه مترقی میدیم. متاسفانه دیگه انقلاب و بعد جنگ و بعد هم تبعات برها بعد تصفیه حساب با همدیگه و که کی سر قدرت باشه کی چپ و راست و اصلاح طلبان و اصولگرا و هنوز هم که هنوزه هنوز داریم اون پس لرزه های انقلاب رو پس میشه. یعنی من هر کاری رو دورم دارم دیگران رو جلسه بعد این قدمت هم دارم یک هم زید که نظام شاقی هست
یه جایی یه خواهی میشه
یه خواهی الان برای ما معلوم نشد بالاخره شما روی کرده به اصطلاح خودتون درست نگر کرده هنجاری خودی نگر کدوم به نظر شما بیشتر ممکنه یعنی در مواجهه با مسائل اخلاقی مثلا فرض کنید همین سخت جدید یا مثلا بهنردی اینا کدومش بیشتر جواب میده؟ اون کسی که وقتی جزئی نگاه میکنن خیلی با عواطف و احساسات کار میکنن، همین یه موردی نشون از یه پیرمردی که خیلی دغدغه‌مند شده رو بستر مرگ میخوام از بهنردی رو تجویز کنم. اون کسی که هنجاری نگاه میکنم الان نگاه میکنم آثار اجتماعی الان نگاه میکنم، یعنی ما همه اینا رو بکشیم فقط آدم کشی مرسوم میشیم. کدومش به نظر شما بیشتر جواب میده با توجه به نفعی؟
از کردم تعدیل بین اینا منتها تعدیل هم باید با یک منطقی ترکیب رو تعدیل که میگیم یعنی ترکیب این دوتا ولی ترکیب جان
خب
همین برای اینکه فرار از جواب نباشه داریم نرز میکنم باید منطق داشته باشه. من دارم همین دفت دفت شما رو شما وقتی میگیم ترکیب با خیال راحت کردنه، نه این است و نه اون است، یعنی نه اون است یا اون است، یه چیز وسط. اون چیز وسط چیه؟ میان تحصیل اصل میکنه. میگن ما از در پزشکی چهار تا اصل داریم: اصل عدالت، اصل احترام به استقلال بیمار، اصل پرهیز از آزار و اصل خیررسانی. این چهار تا اصل رو میگن این بر اساس این چهار تا اصل همه جای پزشکی دنیا رفتار کنند. حالا این اصل ها ممکنه با هم دیگه تعارض کنند. ما سه تا سطح اخلاق کاربردی هم داریم ها، اینم در توضیح لازم به عرض بکنم که یه سطح دانشگاهی داریم. در سطح دانشگاهی اصلا ما به بحثای بالینی کاری نداریم، مفصل داریم مواجهه میکنیم، مواجهه تأملی و عقلانی و اساسی با یک مسئله اخلاقی. اتفاقا همین بحث که آیا داریم عاطفی برخورد میکنیم یا نه، چقدر عاطفه نقش داره، چقدر عرض شود که عقلانیت نشده سهم هر کدوم چی هست، تو اون بحث آکادمیک دنبال میشه. سطح دوم سطح خط مشی گذاریه. سطح دوم اخلاقار بودی. تو اون سطح اول ما نشون میدیم که اگر بخواد اخلاق در روزگار معاصر که یک زندگی سازمانی شده و تحت سیطره و سلطه سازمان ها بر محاکم هست اتفاق بیفته، باید برنامه ریزیان جامعه و تصمیم گیرندگان کلان جامعه و سیاست گذاران جامعه اینا خط مشهاشون بر اساس اخلاق باشه، درست ریل گذاری بکنن. اونجا ما نشون میدیم مثلا فرض بفرمایید که سهم رسانه ها چقدر هست، سهم سیاست چقدر هست، سهم اقتصاد چقدر هست، حتی رو نشون میدیم و بعد از اینها طلب میکنیم. مثلا فرض کنید اگر که یک اتفاقی در یک ورزشگاه میفته، اینو میبریم توی سطح آکادمیک مفصل تحلیل کردن که چرا در اون ورزشگاه در مازندران این اتفاق همین اخیراً این اتفاق برای چی افتاد؟ دقیقاً تمام مسئله و ارتباطش با ریشه های مختلف سیاسی، اقتصادی، تربیتی، فرهنگی همه دقیقاً بررسی میشه. وقتی بررسی شد تو سطح خط مشی‌گذاری به خط مشی‌گذاران جامعه تو هر عرصه‌ای که هستن گوشزد میشه که اینجا شما باید این سهم شماست، این سهم شماست، این سهم شماست. سطح سوم سطح بالینیه، کلینیکاله. یعنی با تمام این کارهایی که ما انجام میدیم یه جاهایی دو مرتبه تو سطح کلینیکال بالاخره باید سریع تصمیم بگیریم. الان این مورد مثلا فرض فرمایید که بحث سخت جنینش هست، چگونه باید تصمیم گیره برای این؟ اینجاست که ما اتیسکومیتی تشکیل میدیم و بحث دیسیژن میکینگ رو داریم، چگونه بحث‌های تصمیم گیری رو داریم و مال سطح تصمیم گیری است که افرادی رو ما اونجا میگماریم که میتونن تصمیمات سریع و فوری رو اتخاذ بکنن، که البته خب معمولا تصمیمات سریع هم آری و آبی از خطا نیستن، خطا هم در اونجا ممکنه، اما همین خطاها دو مرتبه یک خوراکی میده به سطح‌های بالاتر اخلاق کاربردی که اونجا دوباره کار کنه.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.